ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام های هلمند سقوط بخشهایی از این ولایت در افغانستان را رد کردند. وزارت دفاع آمریکا قویاً اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه را رد کرد. دادستان شیراز از برخورد با افرادی که خانه خود را به صورت مبله اجاره می‌دهند خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. با وجود اینکه یک مقام افغان میگوید گروه طالبان کنترل منطقه استراتژیک خانشین در ولایت هلمند را در دست گرفته، مقام های ولایت هلمند سقوط این منطقه را رد کردند. مقام های این ولایت میگویند درگیری در خانشین بین نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی فرماندار هلمند میگوید 20 شبه نظامی و یک پلیس افغان در این درگیری ها کشته شدند. اما عبدالمجاهد آخوندزاده معاون شورای ولایت هلمند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که 60% ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است. به گزارش رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان هم گفته که در حمله به منطقه خانشین تعداد زیادی از نیروهای پلیس کشته شدند و طالبان مقداری سلاح و مهمات به دست آورده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا قویاً اتهام دست داشتن ارتش این کشور را در کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از گفته‌های یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا که گفته بود کودتا می‌تواند تأثیر بلند مدتی بر روابط آمریکا و ارتش ترکیه داشته باشد انتقاد کرده بود. آقای اردوغان گفته بود که واشنگتن با این گفته‌ها جانب کودتاگران را گرفته است. پیتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون گفت هر گونه اتهامی مبنی بر اینکه آمریکا از کودتا حمایت می‌کند پوچ است. دادگاهی در ترکیه امروز جمعه 17 روزنامه نگار رو به خاطر ارتباط با فتح‌الله گولن روحانی منتقد اردوغان بازداشت کرد. اتهام این روزنامه نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوب گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شود با فتح‌الله گولن مرتبط هستند آغاز کرده. بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری هم تعطیل شدند. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد با افرادی که به گفته او خارج از ضوابط موجود منازل خود را اجاره می‌دهند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، آقای صالحی اجاره یک منزل به صورت مبله را پدیده‌ای شوم خواند و گفت پرونده این افراد در شعبه ویژه‌ای در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز آنچه را گسترش فساد و فحشا نامید یکی از نتایج مناظر مبله دانست و گفت این مناظر به محل امنی برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک تبدیل شده. این نخستین بار نیست که مقام های جمهوری اسلامی درباره اجاره مناظر مبله به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت هشدار میدن. در سال 92 هم معاون اجتماعی دادگستری استان فارس اجاره منازل مبله در این استان را غیرقانونی خوانده بود. اما روسیه میگوید آن عملیات بشردوستانه در حلب نامیده مقدمه برای حمله به این شهر نیست و سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای همکاری دعوت میکند. آنا رایسکایا و گزارشی در همین زمینه.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت با قاطعیت میگویم هیچ تدارکی برای حمله به حلب در جریان نیست و ما به دنبال اهدافی هستیم که صراحتاً آن را اعلام کرده ایم. و افزود هیچ اساسی برای زیر سوال بردن محور بشردوستانه عملیات نظامیان روس در حلب وجود ندارد و همتایان آمریکایی من صرفاً از روی سوء زنهای همیشگیشان ما را به داشتن نیتهای پنهانی متهم میکنند. سرگی روگوف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید روی کرده روسیه بدبینی را کاملاً قابل توجیه میکند.
все, что делает Россия, это очередной поиск конфликтов для противостояния
Америки. از دو سال پیش هر اقدام روسیه ایجاد مناقشه بوده تا با آمریکا در حل این مناقشه رقابت کند. تمام سیاست روسیه در سوریه نیز ایجاد چالش برای آمریکاست تا آمریکا را وادارد روسیه را به عنوان همتا و همپیمان برای حل این مناقشه بپذیرد. مسکو بسیار تلاش کرده غرب را نسبت به بازبینی جایگاه روسیه پس از مناقشه اوکراین و لغو تحریم‌ها ترغیب کند، اما موفق نشده و تنها از راه زور میتواند زمینه این شراکت را فراهم آورد. ایجاد مسئله برای حل مسئله شعار کرملین است.
پنجشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای روسیه و سوریه در اقدام مشترک عملیات گسترده بشر دوستانه در حلب آغاز کردند و ساکنان این شهر و شبه نظامیان خواستند از چهار مسیر این شهر را ترک کنند. از سوی دیگر جمعه استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از روسیه خواست کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب را به این سازمان واگذار کند. طی دو روز گذشته دیپلمات ها و نظامی یان روس تأکید کردند آماده همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی برای اجرای طرح خود هستند. همه رسانه‌های بین المللی می نویسند واشنگتن و همپیمانانش نگرانند کرملین خواهان تخلیه حلب است تا نیروهای وفادار به اسد این شهر را تصرف کنند. به گفته مخالفان بشار اسد طرح روسیه تلاش برای آواره کردن سکنان حلب است و می تواند یک جنایت جنگی محسوب شود. به گزارش رویترز دیپلمات‌های آمریکایی نیز نگرانند مسکو و دمشق پس از مدتی هر کس که حلب را ترک نکند تروریست خوانده مورد حمله قرار دهند. یک دیپلمات آمریکایی که هویتش فاش نشده به رویترز گفت اگر روس‌ها به دنبال ارسال کمک‌های بشردوستانه به حلب هستند چه دلیلی برای تخلیه این شهر وجود دارد؟ جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت در 24 ساعت گذشته دو بار با همتای روسش برای شفافسازی ابتکار اخیر مسکو تلفنی گفتگو کرد. کری افزود واشنگتن در تلاش است روشن کند آیا عملیات بشردوستانه روسیه در حلب صادقانه است یا نه و اگر چنین است برخی امکانات را پیش روی ما می‌گذارد. اما به گفته وی اگر ثابت شود که این طرح یک حیله و نیرنگ است می‌تواند به همکاری مسکو و واشنگتن درباره سوریه پایان دهد. سیمیون بگداساروف تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین میگوید همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه محال است.
Когда значительная территория Сирии, северо-востока, сейчас туда на северо-запад продвигает территорию контроля.
تمام شمال شرق سوریه از سوی نیروهای دست نشانده آمریکا کنترل می شود و شمال غرب نیز تا حدودی در دست این نیروها بود که این وضعیت غیر قابل قبول است. باید بپذیریم سوریه به عنوان کشوری یک پارچه از بین رفته و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مصرانه در تلاشند حوزه‌های نفوذ خود را در ویرانه‌های این کشور مشخص کنند. همکاری مسکو با واشنگتن در سوریه مفهومی ندارد. نه تنها رقیبیم که با نیروهای ناتو در تقابل مستقیم در سوریه هستیم.
ما уже находимся по сути с ними в военном противостоянии в Сирии.
به گزارش سازمان ملل نزدیک به 300 هزار تن در حلب در محاصره هستند و وضعیت در این شهر بحرانی است. بخش از حلب و مناطق اطراف آن در اختیار نیروهای دولتی قرار دارد و بخش‌های دیگر تحت کنترل نیروهای شورشی است. تصرف بخش شورشیان می‌تواند بزرگترین پیروزی برای بشار اسد طی 5 سال گذشته و چرخش اساسی به نفع وی باشد. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای فرموده بودند دلیل دخالت ما در عراق و سوریه این است که اگر ما آنجا نجنگیم باید در همدان کرمانشاه بجنگیم. اگر اخبار تاکنونی را دنبال کرده باشید می‌بینید که هم در سوریه و عراق می‌جنگید هم در مهاباد و اشنویه و پارو و کرمانشاه. بنابراین بهتر است که این کار را انجام ندهید.
من برای آقای خامنه‌ای می‌خوام دو تا سوال برام پیش آمده که چرا شما از دراویش می‌ترسین، از سنی می‌ترسین، از بهایی می‌ترسین؟ چرا می‌ترسین؟ مگه اینا چیکار هستن؟ چیکارتون می‌کنن شما آقای خامنه‌ای؟ یک کمی درست بشو، یک کمی فکر بکن برای ملت.
شما توی سخنم با تمام ناراضیان ایرانی، مگر نه آن که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت. در جامعه‌ای که اکثریت آن نافهم، کج‌فهم و یا نامطلع هستند و فرم می‌گیرند از طریق رسانه‌ها، طبیعتاً دموکراسی در آن کشور حکومت همان هاست. ناراضی از چه هستید؟ جامعه‌ای که کم اطلاع و فرم گیرنده تمام رادیو و تلویزیون و انواع و اقسام رسانه‌هایی است که کنترل می‌شوند، چه توقعی میتوانید داشته باشید؟ بهتر است که مردم خود را با اطلاعات بیشتر و با امکاناتی که وجود دارد میتوانند استفاده کنند، معلومات خود را بالا ببرند. آنگاه میتوان امیدی داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صادرات نفت ایران به 4 کشور آسیایی 47% افزایش یافته. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
گزارش ها حاکی است که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. به گزارش روز جمعه 8 مرداد خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن به بالاترین میزان طی 4.5 سال گذشته رسیده است که نشان از حرکت پرشتاب ایران برای بازپسگیری بازارهای از دست رفته خود طی دوران تحریم هاست. این گزارش میگوید که سرعت بازگشت ایران به بازارهای بین المللی نفت تندتر از آن چیزی است که هنگام رفع تحریم ها در ماه ژانویه پیش بینی میشد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری سهمیه فروش نفت خود چنین تاکید کرده بود:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیه‌مون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمتا افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
رویترز می نویسد در حالی که ایران تخفیف قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی، مدیترانه‌ای و بندر سیدی کریر در مصر را برای ماه اوت افزایش داده، انتظار می رود که روند رشد صادرات نفت ایران ادامه یابد. بر اساس این گزارش، ایران با ارائه تخفیف نسبت به قیمت نفت عربستان و عراق توانسته است مشتریان جدید نفتی مانند لهستان را پیدا کند و فروش نفت به مشتریان آسیایی خود را نیز افزایش دهد. پرویز مینا، کارشناس انرژی و نفت، ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این نحوه عمل ایران برای فروش نفت خود میگوید:
اوپک یه وقتی از نظر مسئله حجم صادرات و فروش در بازار و قیمت یه دیسیپلین خاصی داشت که همه با هم همکاری می‌کردن در اینکه نه قیمت رو به پایین بیارن و نه ایجاد افزایش عرضه و تقاضا داشته باشد. ولی متاسفانه الان مدتی است که اوپک این دیسیپلین رو به کلی کنار گذاشته و کشورهای عضو اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن اون انضباط قبلی رو ندارن. بنابراین کشورها آزادن در فروش نفتشون، در اعطای تخفیف برای کسب بازار و غیره. و از جمله ایران به خصوص بعد از این تحریم ها برای خودش هیچ محدودیتی قائل نیست، نه از نظر حجم صادرات و نه از نظر قیمت. بنابراین کاری که ایران میکنه امروز بیشتر اعضای اوپک همین عمل رو انجام میدن.
رویترز بر اساس داده‌های دولتی و ردیابی کشتی‌ها می‌نویسد که ایران در ماه گذشته میلادی روزانه 1,720,000 بشکه صادرات نفت به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی داشته است. در مجموع طی نیم سال جاری خورشیدی واردات 4 مشتری آسیایی از ایران نزدیک به 29% افزایش یافته و به بالای 1,413,000 بشکه رسیده است.
صادرات نفت ایران به 4 کشور آسیایی 47% افزایش یافته. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 17:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.